أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این روز شریف و این ماه عزیز و ایام مبارک به تقوا و پارسایی، پرهیز از هواهای نفس و آلودگی‌های روحی و اخلاقی سفارش و دعوت می‌کنم. در آستانه میلاد خجسته پیشوای مؤمنان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قرار داریم، در خطبه اول چند جمله در فضائل آن حضرت و شخصیت و زندگی این پیشوای بزرگ فشرده‌وار تقدیم محضر شریف میکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بزرگترین انسانهای تاریخ بشریت به شمار می آید و همگان در برابر عظمت و شکوه شخصیت او اظهار خضوع و تواضع می کنند. حتی دشمنان او به عظمت او مقر و معترف بودند و در برابر جلال و شکوه شخصیت او متواضع. همه ما با این پیشوای بزرگ و مولود رجب و خانه خدا آشنایی هایی داریم به عنوان یادآوری و عرض ادب به پیشگاه این چهره تابناک اسلام و بشریت چند نکته را یادآوری میکنم. یک، زندگی امیرالمؤمنین کاملا زندگی متفاوت و بسیار پر فراز و فرود و دارای اجزاء بسیار متمایز و در عین حال دارای یک هدف به شمار می آید. ما تاریخ ائمه طاهرین را اگر ورق بزنیم، هر امامی نقشی یا نقش‌های خاصی به تناسب عصر و زمان خود ایفا می کرده است. گرچه هدف یکی است، اما نقش‌ها متفاوت است. به تعبیر شهید مجاهد مرحوم آیت الله صدر، تنوع ادوار و وحدت و هدف. مرحوم شهید صدر می‌فرمان که این ائمه طاهرین در طول قریب سه قرن نقش‌های متمایزی داشتند، اما کاملا همه نقش‌ها معطوف به یک هدف و آرمان بزرگ الهی بود، تنوع ادوار و وحدت و هدف. اما اگر ما امیرالمؤمنین را با سایر ائمه مقایسه بکنیم، ضمن آن که تفاضلی برای امیرالمؤمنین و افضلیتی در روایات ما ذکر شده است، زندگی امیرالمومنین گویا جامع همه اون ادواری است که در آینده هر امام گوشه‌ای از اون را نقش ایفا میکنه. در زندگی امیرالمومنین این تنوع ادوار و برگهای متفاوت و همه معطوف به یک آرمان بزرگ الهی مشهود است. امیرالمومنین یک نوجوان بودند. در نوجوانی بنابر نقل مشهور در 13 سالگی در مکه در کنار پیامبر قرار گرفتند و نوجوانی پارسا و مجاهد و در 13 سال پای ریزی ارکان اسلام در کنار پیامبر این نوجوان و جوان بیش از همه درخشید. تقوای او، پارسایی او، مجاهدت او، فداکاری او، ایثار او، او را یگانه میان اصحاب کرد و در کنار پیامبر چون مجاهدی بزرگ و سربازی رشید در پای ریزی ارکان اسلام سهیم بود. و آنگاه که هجرت انجام شد، این جوان تجربه دیده و آزموده و فداکار و ایثارگر در کنار پیامبر در غزوه ها و جنگ های گوناگون، در صلح و جنگ های متعدد و در همه شرایط مجاهدانه در کنار پیامبر ایستاد. دوره‌ای که حکومت اسلامی پای ریزی شد، این سردار بزرگ در کنار پیامبر در همه مواقف و مواضع جانفشانی کرد و با شمشیر ایشان و با مجاهدت های ایشان و با عقل و حکمت بی نظیر ایشان در کنار پیامبر نقشی بزرگ در بنیانگذاری اولین حکومت اسلامی ایفا کرد. و همین سرباز و سردار مجاهد بعد از رسول خدا با فتنه بزرگ مواجه شد و در اون فتنه بزرگ هم رسالت خود را در تبیین حقایق دین و ارزش‌های ولایت و امامت انجام داد و در عین حال یک دوره‌ای طولانی از صبر و سکوت در میان سالی آرامش و صبوری و حکمت و دانش خود را به نمایش گذاشت. و آنگاه در عصر که سن ایشان بر حسب سنین عادی به کمال سنی رسیده بود، به حکومت و حاکمیت رسید. حاکمیت علی هم حاکمیت بسیار نمونه ای بود. میبینیم که علی سلام الله علیه گویا همه نقش هایی که ائمه طاهرین در طول 200 سال و اندی داشتن در یک دوره عمر 60 و چند ساله بسیار بابرکت، این نقش های متفاوت بروز و ظهور پیدا کرد. این یک. علی مرد نقش های گوناگون برای تحکیم پایه های اسلام و ارزش های متعالی بود. دوم، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ویژگی دیگری که در زندگی ایشان مشهود است این است که ایشان مورد اتفاق همه مذاهب و فرق اسلامی هستند. جز برخی کج اندیشان و ناسبیانی که در یک اقلیت بسیار محدود بودند، همه امت در برابر این شکوه و عظمت و این جلال شخصیت متواضع، همه علی را به بزرگی و عظمت معترفند و مقرند و این ویژگی هم از امتیازات خاص امیرالمؤمنینه. سوم، جاذبه و دافعه فوق العاده امیرالمؤمنین. رحمت و رضوان خدا بر مرحوم آیت الله شهید مطهری که اون کتاب زیبا را در جاذبه و دافعه علی نوشت و منتشر کرد. انسان کامل کسی است که هم دارای جاذبه است هم دافعه، و علی سلام الله علیه در اوج این جاذبه و دافعه بود. این وجود بسیار شریف و نازنین هم دوستان فداکاری داشت که برای دوستی علی و حمایت از ولایت و آرمانهای علی تا پای جان ایستادن، زبانشون را بریدن، سرشان را از بدن جدا کردند، هزار سختی به جان خریدن برای حمایت از علی سلام الله علیه، و در این حال دشمنان ناعادل و ظالمی داشت که به بدترین شیوه با علی رفتار کردند. این رفتار ظالمانه با علی اون دافعه علی را نشان می دهد. و چهارم، علی مجمع ازداد بود. انسان کامل هر چقدر سعه وجودی او بیشتر شود، اوصاف متضاد در او تجلی می کنه. قهر و مهر در علی در اوج بود، مجاهدت و خضوع و تواضع در اوج بود. انواع صفاتی که در دیگران جدا جدا به کمال می رسد، در وجود علی همه این ازداد و فضائلی که به ظاهر در مقابل هم هستند، در اون دریای خروشان روح علی و در آن جان بزرگ و بلند علی جمع شده بود. و پنجم، آن که علی محور حق بود. این در کتب فریقین آمده است که حب و بغض علی و شناخت علی، این محور حب علی محور حقانیت و بغض او محور بطلان و زلالت است. این تعابیری که در روایات ما آمده است که علیون مع الحق و الحق و مع علیین یدور و معه حیث ما دار، از منابع گوناگون و فریقین نقش شده است. و وقتی که ما به شخصیت علی هم بپردازیم، اینجا عقلها مبهوت می شود. انسانها در برابر این عظمت احساس کوچکی می کنند. و او آن قله بلندی است که فرمودند ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، من آن قله بلند سر به آسمان کشیده ای هستم که اولین جایی که باران معارف بر آن نازل می شود بر من است، و از وجود من به دامنه بشریت علم و فیض جریان پیدا می کند. حالا در اوصاف و شخصیت امیرالمومنین زیاد شنیده ایم. یک، در علم علی، انها هنا لعلما جما لو بحت بهی لضربتم اضطراب العرشیه فی الطول بعیده. میگه علمی و دانشی در سینه علی است که اگر آن را برای شما تبیین کنم، مانند اون ریسمانی متصل به دلویست که در چاه عمیق ناگهان بیفکنده شود، چطور این ریسمان می لرزد؟ اگر شما با علم علی آشنا شوید، به خود می پیچید و می لرزید. علی در میان همه اصحاب مثل معقول در قیاس به محسوس بود. دانش علی و علم علی چنان بود که باب مدینه علم پیامبر به شمار آمد. و نمونه و میراث این علم بخشی از اون چیزی است که امروز در نهج البلاغه و آثار باقی مانده از امیرالمؤمنین می‌بینیم. زهد و پارسایی علی زبان زد همه انسان‌ها بود. هیچ کس نمی‌توانست اون زهد بی‌نظیر، اون چشم پوشی از متامع دنیا را در باب علی مورد انکار قرار بدهد. ایثار و فداکاری علی تا آنجاست که به جای پیامبر در بحرانی ترین شرایط می‌خوابد. همه سختی‌ها را برای اسلام به جان می‌خرد و در همه شرایط آماده جانفشانی است و ابتغاء مرضات الله می‌کند و جان خود را تقدیم خدا می‌کند. و شجاعت علی شجاعت بی نظیری است که مطلقاً در هیچ جنگ و رزمی پشت به دشمن نکرد و همواره پیشگام بود و در اکثریت قریب به اتفاق 80 جنگ و غزوه در دوره پایه‌ریزی حکومت اسلامی در مدینه علی پیشاهنگ و پیش قراول و شجاع و یگانه زمان بود و در عین حال مهر و محبت علی چنان بود که بارها افراد آرزو می‌کردند ای کاش ما مثل این یتیمان و نیازمندان بودیم. می‌دیدند که چگونه علی در برابر یتیمان و نیازمندان زانو می‌زند، چگونه به آنها لطف و مهر می‌ورزد. این مهر بی پایان علی و شفقت و دوستی علی خیمه‌ای بود که بر سر همگان به ویژه فقیران و نیازمندان سایه افکنده بود. و چه بگوییم از عبادت علی که در یک شب 1000 رکعت نماز می‌خواند. آن پیشوای مجاهد، از رزمنده شجاع، آن که در طول روز 1000 مشکل و درد سر دارد اما نیمه شب مرد عبادت است. و اون شخص در مجلس معاویه گفت دیدم که علی چگونه در هنگام شب و نیمه های شب کان یتململ و تململ السلیم، مثل مار گزیده به خود می پیچید در محراب عبادت و نیایش و بندگی خدا. و عدالت علی تا آنجا بود که قتل لشدت عدله. علی عدل مجسم بود، همه عدالت در این وجود نازنین تجلی پیدا کرده بود و ضربه ها خورد به خاطر عدالت ورزی بسیار ممتاز و بی نظیر خود در طول زندگی و به ویژه در دوره 5 ساله حکومت علی سلام الله علیه و مدیریت علی. شما 5 سال حکومت را از علی در تاریخ سراغ دارید، 5 سالی که در جبهه برخورد و رزم 3 جنگ بزرگ خانمان سوز را در برابر منافقان و فتنگران اداره کرد، از هیچ چیز نهراسید و فتنگران را خاموش کرد. و در این حال در 5 سال طبق بعضی نقل ها میگه در کوفه نیازمندی نبود، همه نیازهای مردم در سایه حکومت کوتاه علی تأمین شده بود و علی در نظر مدیریت ایشان عهد مالک اشتر و اون همه تعالیم بزرگ یک تئوری جامع حکومت و ولایت را تبیین کرد. زیباترین تئوری و نظریه حکومت اسلامی و ولایت الهی در اداره جامعه در کلمات علی سلام الله علیه تجسیم شد. و من در آخر، و خانداری و تربیت امیرالمؤمنین چنان بود که اون فرزندان از این خانه بزرگ برخواستند. اشاره کوتاه میکنم به بعضی از ارقامی که راجع به امیرالمؤمنینه. حدود 12,000 حدیث از امام در مسند امام علی جمع آوری شده، بیش از 500 خطبه از امیرالمؤمنین در کتابهای نهج البلاغه و مستدرکهای اون جمع آوری شده است، بیش از 500 دعا و ذکر از امیرالمؤمنین نقل شده است و قریب 80 آیه به طور مستقیم درباره علی نازل شده است و صحابه بیش از 1000 صحابی برای امیرالمؤمنین برشمرده شده است. این بخشی از میراث بزرگ امیرالمؤمنین است که در کتابها جمع شده. خدایا ما را از عارفان به حق علی و محبان راستین این پیشوای بزرگ عادل قرار بده. اموات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی سفارش و دعوت میکنم. سال نو و اعیاد رجبیه را تبریک عرض میکنم وفات حضرت زینب سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنم و ایام وفات مرحوم آیت الله بروجردی زعیم عالی قدر شیعه که خدمات بزرگی به عالم تشیع کردند را هم تسلیت عرض میکنم و میلاد حضرت امین سلام الله علیه را هم عرض تبریک و تهنیت دارم. همینطور لازم است که از همه کسانی که در قم و سراسر کشور در خدمت به زائران و مسافران تلاش کردند، نیروهای امنیتی، نیروهای درمانی، شهرداری ها، آتش نشانی ها، هلال احمر، کمیته امداد و همه کسانی که برای رفاه حال مردم به ویژه در شهرهای زیارتی و در قم خدمت کردن قدرشون دانسته است و از همه اینها باید تشکر بکنیم. از تلاشی که برای انتظام راه‌ها و کاهش تلفات انجام شده باید تشکر بکنیم و خیر مقدم و خوش آمدم عرض میکنیم به همه زائران قم، این شهر بزرگ علم و جهاد و اجتهاد. و اما در این خطبه چند موضوع را فهرستوار عرض میکنم. یک، روز جمهوری اسلامی است. 12 فروردین روز بزرگی است که امام فرمودن روز تجلی حکومت الهی بر زمین به شمار میاد. 40 سالگی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باید جشن گرفته شود و در این حال مورد توجه برای آسیب شناسی و بازنگری قرار بگیرد. ما از در این 40 سال از بحرانهای بزرگی ملت ما عبور کرده. شاید هیچ کس باور نمی کرد که نظام الهی در این دنیای آشوب زده و در این جنگل ظلم و ستم بتواند 40 سال در برابر این امواج طوفانی مقاومت بکنه. شما ملت، مردم عزیز، در برابر همه اینها مقاومت کردید. با رهبری امام، با رهبری رهبر عظیم الشان، شما از همه این سختی ها گذشتید و این پایه های اسلام و نظام اسلامی را صیانت کردید. نکته ای که باید بهش توجه کنیم اینه که امروز بار دیگر همه ستمکاران عالم برای زدن ضربه های سهمگین به نظام اسلامی جمع شدند. توطئه های فراوانی در دست انجام. ما نیاز به یک بصیرت ویژه ای داریم، نیاز به یک حضور آگاهانه همه ملت در عرصه داریم تا از بحران های جدید عبور بکنیم. در بحران جدید همه معاندان و جریانات نفاق و استکبار عالمی و جریان ارتجاع منطقه جمع شدند تا به جمهوری اسلامی لطمه وارد بکنند. راهی که اونها طی میکنند، گاهی هم ما با غفلت ها در دام اونها قرار میگیریم، گاهی با غرض ورزی ها انسان هایی تابع از سیاست های استکباری میشوند، یا اموری است تحریف و نفوذ، استحاله نظام اسلامی، تحریم‌های سنگین مستمر و ضربه‌های اقتصادی، نومیدسازی مردم، بزرگنمایی مشکلات و کوچکسازی این همه خدماتی که نظام اسلامی داده، ضربه زدن به محور ولایت و امامت. هدفگیری دشمن این است که محور ولایت و امامت را نشانه بگیره و اون را آسیب وارد کنه. این بسیار چیز خطرناکی است و امروز هم تلاش میکنن باز نقض عهد بکنن، برجام رو کنار بگذارن، نمیدونم راه‌های جدیدی برای تحریم دارن جستجو میکنن، دارن وفاق مستکبران عالم را علیه جمهوری اسلامی به وجود میارن و کمرنگ سازی ارزش‌ها. اونی که این روزها درباره حجاب ما میبینیم، حجاب انتخاب زن مسلمانه، از ضروریات اسلامی است، قانون کشور است، امر معروف و نهی از منکر در باب اون جاری است. متاسفانه گاهی حتی افراد ظاهر الصلاح این امور واضح دینی را مورد انکار قرار میدن. اینا زمینه‌هایی است که راه را برای نفوذ دشمن فراهم میکنه. در روز جمهوری اسلامی و در آستانه روز جمهوری اسلامی هم باید خدا را بر این نعمت بزرگ شاکر باشیم. هم همه دست به دست هم بدیم آسیب‌ها رو بشناسیم، راه‌های خطایی که رفتیم اصلاح بکنیم، راه‌هایی رو که رهبری نشان میدن مورد توجه قرار بدیم. امیدواریم که این روز برای همه ما مبارک باشه و دشمنها به فضل خدا و بار دیگر طعم تلخ شکست را از ملت رشید اسلام و جریان مقاومت خواهند چشید ان شاء الله. موضوع دوم ایام البیض و اعتکاف رجبیه و فرصت‌های رجبیه است. ماه رجب ماه پرفروغ و پردرخششی است. این همه ذکرها و دعاها برای اصلاح نفس در ماه رجبه که باید همه استفاده بکنیم و به خصوص جریان اعتکاف باید استمرار پیدا بکنه. من همینجا تشکر میکنم از همه خادمان به جریان بزرگ اعتکاف که رویش انقلاب در عصر انقلاب اسلامی بود و سخنان جناب آقای تکیه‌ای هم برای ترغیب و جریان سازی بیشتر در این امر عبادی مایه تقدیر و تشکر هست. امیدواریم این جریان مانند سالهای قبل با شکوه بیشتر برگزار بشه. اعتکاف یک فرصت ناب خودسازی برای برون رفتن از این زندگی‌های روزمره است. البته در ماه مبارک رمضان وقت اصلی و پرفضیلت آن هست، در سایر مواقع اونم در ماه رجب و ایام البیض ماه رجب هم جای توجه داره و باید تقدیر و تشکر کرد و انشاءالله جوانان ما از این عمل عبادی مانند سالهای قبل استقبال خواهند کرد. و موضوع اخیر هم شعار سال هست. همه شما مستحضرید ما در برابر توطئه‌های دشمن باید بر پای اقتصاد مقاومتی تکیه بکنیم. بارها گفته شده اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نظریه‌ای که از سوی رهبری اعلام شده است شامل چند عنصر مهمه. یکی مبارزه با فساد، فقر و تبعیض بدون هیچ رو در بایستی با کمال قاطعیت. حالا هر کسی ممکنه حرفی بزنه، این آقا به خاطر اینکه دوستش گرفتن سخنی بگه، اعتراضی بکنه، اینا حرفای پوچه. برای مبارزه با فساد، فقر و تبعیض همه باید دست به دست هم بدن. اشرافیگری، اسراف، ویژه‌خواری، فساد و تبعیض اینها زیبنده نظام اسلامی نیست. ملت و مسئولان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید قاطعانه در برابر این فسادها بایستند. و دو، عدالت باید زمینه جریان عدالت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، قضایی توسعه پیدا بکنه. سوم، اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. ما باید بر پایه ملت تکیه بکنیم و در این حال روابطمون را با کشورهای شرقی به طور ویژه توسعه بدیم. چهارم، تأکید بر دانش بنیانی در اقتصاد. پنجم، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی است که رهبری تأکید داشتن. ششم، مبارزه با قاچاقی که بخش زیادی از منابع ما را در خود میبلعد و زمینه اشتغال را از بین میبرد. و هفتم، حمایت از کالاهای داخلی است. رهبری در طول این سالها بارها شعار سال را اقتصادی اعلام کردند و امسال حمایت از کالاهای داخلی. جای بحث نیست، همه میدانیم اگر چیزی که مشابه داخلی داره همه به سمت کالاهای داخلی حرکت بکنن، یه مقدار کوتاه بیان از بعضی از تصوراتی که دارن، بازار داخلی رونق پیدا میکنه. فقط مبارزه با قاچاق و توسعه خرید و فروش کالاهای داخلی میتونه اقتصاد را نجات بده، اشتغال را توسعه بده. انتظار میره از مصرف کنندگان واقعا در امسال قرار بگذاریم تا اونجا که میسر از کالای تولید داخلی استفاده بکنیم. از فروشندگان و تجار انتظار میره که به سمت کالاهای داخلی توجه بکنن و از سرمایه گذاران انتظار میره که بیان به سمت کالاهای استراتژیک که باید در داخل تولید بشه و ما را از وابستگی ها نجات بده. از دولت و مسئولان هم انتظار میره حمایت از تولید و اشتغال داخلی، و انتظار هم که میره اینه که برنامه عملی نوشته بشه. یعنی واقعا مسئولان مردم وظایف خودشون رو باید انجام بدن، رهبری هم رو مردم خیلی تاکید داشتن، مسئولین هم باید یه برنامه دقیق عملی رتبه بندی شده، جدول با زمان با شاخصهای معین ترسیم بکنن، آخر سال هم بگن به خاطر مبارزه با قاچاق و توسعه و رواج کالاهای داخلی ما اینقدر اشتغال ایجاد کردیم، اینقدر مشکلات رفع شد. این انتظاری که از مسئولین میره و انشالله خداوند هم کمک بکنه که کشور ما از این سختی ها عبور بکنه. ما در جریان سختی های زندگی مردم باید واقعا همه تلاش بکنیم اونها رو کاهش بدیم و گره ها رو باز بکنیم. وظیفه مسئولان و دولت در اینجا وظیفه حساسیه. ما امیدواریم کمتر مسئولان به سمت حواشی برون. حالا بحث های نظری، تئوریک، مباحث مهمی وجود داره که خب لازم نیست مسئولان به اون سمت برن. مسئولان باید بیان گره های زندگی اجتماعی، آسیب های اجتماعی و فقر و مشکلات مردم را باز بکنند. امیدواریم خدا در این زمینه کمک بکنه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام و کشور، مقام معظم رهبری، مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. عبادات و طاعات ما را در این ماه شریف قبول بفرما. ما را موفق به دعا و عبادت و انابه و تضرع بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. سلام و درود ما را به محضر پیشوای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.